نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار و خودم را در این روز شریف و ایام عزیز و در ایام و لیالی قدر به قدر دانستن ماه مبارک رمضان، استفاده تام و تمام از شبهای دهه آخر و به ویژه شب 23 و تلاش برای توبه و انابه و کسب تقوا و پرهیز و دوری از گناه توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در باقی مانده ماه مبارک رمضان بر کسب فیوزات آن و نیل به قله های تقوا و آمرزش گناهان موفق و مؤید بدارد. عرض کردیم که یک بحثی در علوم اجتماعی مطرح است به نام فاصله های اجتماعی، گسست های در جامعه، و قریب 10 عامل برای گسست در جامعه، فاصله میان قشرهای مختلف در جامعه شناسی و علوم اجتماعی مطرح شده و از قضا اسلام هم در باب اینها سخنان بسیار مهم و تعالیم راهگشایی دارد. اسلام یک جامعه حق خواه، ارزش مدار و متحد و به هم پیوسته را توصیه می کند. در توصیه های اسلام و تعالیم اسلام معالجه این آسیب ها که موجب گسست در جامعه میشه، موجب فاصله ها میشود، بسیار بسیار مورد توجهه. حالا ما در خطبه و فرصت کوتاه چند از عوامل گسست اجتماعی را قرار شد بررسی کنیم و به سبک زندگی اسلامی که معالجه این آسیب هاست اشاره ای کنیم. در خطبه قبل به اولین گسست و فاصله در جامعه اشاره کردیم به عنوان گسست نسلی، فاصله میان نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال و این نسل هایی که سنین متفاوت مقداری اونها را از هم جدا میکنه. از خانه بگیرید بیایید تو محیط های اجتماعی تا فضاهای کلان جامعه یا فضاهای سیاسی، فاصله نسل ها میتواند اون پیوستگی جامعه را دچار خلل و آسیب بکنه. عرض کردیم اسلام در اینجا تعالیم متعددی داره برای اینکه روابط میان انسان ها در سنین مختلف با یک توصیه ها و برنامه های مهم بهبود ببخشه. از انسلو ارحامکم و قرو کبارکم و رحمو صغارکم و دیگر تعالیمی که در این زمینه وجود داره، اینا هدف گرفته که آدم‌ها به خاطر فاصله سنی یکدیگر را تحقیر نکنن، از هم دور نشن، همدیگر را به رسمیت بشناسن، یکدیگر را درک بکنند، جایی که لازمه ارشاد و هدایت بکنه، جایی که لازمه توقیر و تکریم بکنه که در خطبه قبل بهش اشاره کردیم. اما گسست دوم و دومین عامل در فاصله میان قشرهای جامعه که وحدت و پیوستگی جامعه را تهدید میکنه، یک مطلب بسیار تاریخی در تاریخ بشره و اون را به فاصله فقر و غنا، گسست، فاصله فقر و غنا، دارایی و ناداری و غنا و فقر، مسئله است که به درازای تاریخ بشر سابقه داره. وقتی که بشر وارد کار و تجارت و درآمد میشه، آدم‌ها همه یک جور نیستند، با هم متفاوتند از لحاظ شرایط شخصیشون، تفاوت‌های فردیشون، شرایط اجتماعی و انواع عوامل دست به دست هم میده که همه در یک سطح درآمدی و زندگی نیستن. این یک واقعیت در طول تاریخ بشر بوده، در همه جوامع هم هست و یکی از عوامل امتحان بشر هم هست که آدم‌ها در درآمد و معیشت و سطح زندگی یک جور نیستند. حالا گاهی در سطوح متوسطند، ولی گاهی هم آدم‌های میان زیر خط فقر میشن فقرا، نیازمندان، محرومین. کسانی هم از اون سطوح متوسط میرن بالا، میشن جزء توانگران، اغنیا، دارایان. این سه سطحی که در جامعه وجود داره از نظر مالی و درآمد و اقتصادی، آدمهای نیازمند و زیر خط فقر، آدمهایی که در میانه زندگی و خط متوسط قرار دارند، و آدمهایی که در سطوح بالای درآمدی قرار دارند. این واقعیت در همه جوامع بوده. حالا این مسئله گاهی در یک سطح خرد اجتماعی میشه، توی شهری، یک محلهی آدم ها تو این طیف قرار میگیرن، محرومین و مستمندان، متوسطین، آدم های توانگر و غنی. گاهی میاد در سطح یک کشور اینجور میشه، گاهی حتی وقتی که استانها یا شهرها که مقایسه بکنید میبینید که مثلا همین مناطق محروم و مناطق متوسط و مناطق برخوردار، این هم یه سطح، یک سطح بسیار کلان بشری و بین المللی داره که اونجا اون وقت قصه خیلی عجیب و غریب میشه. یعنی میبینید کشورها قریب دویست کشور دنیا تقسیم میشن به کشورهای محروم عقب مانده، به کشورهایی که در رنجهای متوسطن و کشورهایی که درآمدهای بسیار کلان دارند. این که اون وقت میشه یک بحث کلان اجتماعی بین المللی. شما این بحث فاصله فقر و غنا که انواع آسیب هام تولید میکنه، این گاهی در سطح محدود یک محله و شهره، گاهی میاد توی کشور، گاهی توی منطقه، گاهی هم میاد در یک رنج و سطح بین المللی. کشورهای عالم تقسیم میشن به کشورهای عقب مانده، گرسنه، دچار سوء تغذیه، گرسنه و انواع مشکلات اقتصادی، کشورهایی که وضع متوسطی دارن و یک کشورهایی هم که حجم عمده ثروت دنیا در اونجا جمع شده. تو این 200 کشور دنیا 50-60 کشور، بین 50 تا 70 کشوره که سرجمعش درآمد بسیار کم دارن و قریب 1 میلیارد از 7 میلیارد بشر امروز دچار سوء تغذیه اند، از اقل امکانات زندگی بی بهره اند، مبتلای به گرسنگی های وسیع اند. بنده در کشورهای متعدد آفریقایی بارها این را با چشم خودم دیدم، در میان اون جمعها حضور پیدا کردم. هر وقت هم به یاد میارم با همه وجود آدم میسوزه. هزاران هزار بچه و نوجوان و بزرگ و کوچک در کوههای زباله دنبال یک لقمه نان میگردند. درصد بالایی از این جمعیت در کشورهای 40-50 کشور آفریقایی مبتلای به سوء تغذیه، انواع مرضها، گرسنگی‌های مفرط، قحطی‌های دامنه‌دار، نمونش الان در سومالی است. جلوی چشم همین قدرت‌های بزرگی که 80% ثروت دنیا را در دست خود گرفته‌اند و حاضر نیستن که یک کمک درستی به این کشورها بکنن، در رأسشون هم امریکاست. مغزهای دنیا رو میبره، ثروتهای دنیا رو میبره، معادن را به تاراج میبره، نفت و گاز دنیا را اونجور میبره. یک سفر میکنه این رئیس جمهور امریکا به سعودی، 500 میلیارد دلار از ذخایر و اموال ملت‌های مظلوم منطقه تو تجارت میبره. حالا جالبه که تو دعوای سعودی و قطر، قطر هم رفت یه معامله 100 میلیاردی با آمریکا رقم زد. همینجور میبرند 50-60 کشور در فقر مطلق، 1 میلیارد جمعیت در سوء تغذیه، در قحطی، در ناداری، زندگی در بیغوله‌ها، زندگی در زبالدان ها، غذاهای بهی کاملا زیر استانداردها و معیارها، و اون فقر کشندهی که در کشورها دیده میشه. در جاهای دیگه البته با درجات متفاوت، در آسیا ما داریم کشورهایی در همین سطوح، حالا میاد به کشورهای متوسط، یه جاهایی هم البته در اون کشورهای برخوردار هم اونجا هم این فاصله فقر و غنا کم و بیش هست. یعنی تو خود امریکا هم هست، تو خود این 30-40 کشور به اصطلاح پیشرفته اقتصادی، در اونجا ما درصدی فقر و زندگی زیر سطح، زیر خط فقر رو شاهدیم. ببینید این اون مسئله بزرگی است که امروز در جهان وجود داره. این فاصله فقر و غنا کشنده است، آزاردهنده است. در اینجا اون وقت چند مسئله وجود داره. یکی اینه که یک جماعتی، جمعیتی توی محله، یک شهر، یک کشور، یک منطقه از جهان یا در سطح کلان دنیا زیر خط فقرند، محرومند از اقل امکانات در سرپناه و غذا و امکانات، بی بهره اند. و یک، دو، خود فاصله طبقاتی. یعنی ممکنه که کسی جایی زیر خط فقر نباشن، ولی فاصله این دهک ها خیلی فاصله بالایی باشه، اون خودش مشکل اضافه ایه دا. یعنی فاصله طبقاتی معضل اجتماعی است غیر از زیر خط فقر و محرومیت بودن. اینم یک بحثه. و در نتیجه و اینها هم البته، این دو آسیب، زیر خط فقر بودن، محرومیت داشتن، یک، دو، فاصله و شکاف طبقاتی از لحاظ اقتصادی و درآمدها، دو. علت اون هم فساد، اختلاس، تجملات، تشریفات و بی‌عدالتی هایی است که در جامعه وجود داره و بی‌توجهی که از ناحیه سیاستگذاری ها یا از ناحیه توانگران وجود داره. این مسئله بزرگه. اگر اینجا در این جمعه ماه مبارک رمضان بگوییم که هزاران آیه و حدیث در باب معالجه این آسیب فاصله فقر و غنا، دارایی و ناداری و مصیبت هایی که از قبل این به روح و روان و وحدت و همبستگی جامعه وارد می شود بگیم داریم، مبالغه نکردیم. اسلام بسیار رو این مسئله حساسه. شهید بزرگ امروز و مولای پارسایان و امیر مؤمنان شهید لشدت عدله هست، اون بزرگ و رادمردی که بر فاصله فقر و غنا و محرومیت عشق میریخت و شخص او و سیاستهای حکومت او برای کاهش این فاصله تنظیم شده بود. ما امروز در روز شهادت ایشان پیرامون این مشکل بزرگ اجتماعی داریم سخن میگیم. البته در اینجا تعالیم اسلام فوق العاده وسیع و بزرگه. من به چند تا نکته اشاره میکنم. طبعا این مبحث مهم یعنی گسست و فاصله فقر و غنا و آسیب‌هایی که این مسئله در شکاف اجتماعی و به هم ریختن بنیان‌های یک جامعه اسلامی ایجاد می‌کنه قابل وصف نیست و در اینجا نمیشه همه اونچه که اسلام تدبیر کرده عرض بکنیم، اما چند نکته را اینجا از اصول مهم اسلام در اینجا اشاره می‌کنیم. یک، اسلام میگه که فقرا در اموال جامعه و توانگران حق دارند. این خیلی اصل مهمی است. به سادگی نمیشه از این آیه شریفه این دو سه تا آیه عبور کرد. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. توانگران، اونایی که استعداد و ظرفیت و شرایطی برای شما فراهم شده که سهام و کارخانه و سرمایه و تجارت و درآمد داشته باشید، اسلام نمیگه نداشته باشید، اما بدانید اون بچه‌ای که به خاطر فقر نمیتونه درس بخونه، اون جوانی که به خاطر فقر نمیتواند ازدواج بکنه، اون مریضی که به خاطر فقر نمیتونه خودش را معالجه بکنه، اون محرومی که به خاطر فقر دچار سوء تغذیه شده، همه این، اون یتیمی که دارایی لازم نداره، اون بی سرپرستی که گرسنه میخوابد، اونی که یک هفته نون گوشت گیرش نمیاد که در سبد غذایی مصرف بکنه، همه این گروه ها در اموال شما شریکن. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اگر میخواهید جامعه اسلامی باشه، اگر میخواهید اون سبک و سیاق اسلامی بر محیط شما حاکم باشه، اگر خوشی برای خودتان میخواهید، همه اینها در اموال شما حق دارند. اگر شبی گرسنه‌ای سر بر زمین گذاشت، اگر جوانی به خاطر عدم ازدواج دچار فساد شد، اگر جوانی به خاطر ناداری از پیشرفت علمی و خدمت به جامعه محروم شد، همه اونهایی که دارند و میتوانند در این جرم شریکند. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این پیام رمضان است، این پیام شهید بزرگ امروز مولا امیر المؤمنینه. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این حق معلوم دو شکل داره. یه شکل واجبات زکات، زکات فطره، خمس و همه اون حقوق مالی واجبی که خداوند مقرر کرده، یک ریال اونها وقتی که در اموال کسی بود و ادا نشد، همه مال او مشتبه میشه، همه مال او حرام میشه. در همه سطوح هم از اون متوسط بگیرید برید تو اون اغنیایی که بیشتر دارن، یه ریال از این اموال زکات و خمس و امثال اینها که ندن پیشگاه خدا مؤاخذن، تا ریال آخر مطابق ضوابط باید بپردازن. یه بخش، یک بخشی هم مستحباتیه که گاهی مبدل واجب میشه. یه بخش اون مالیات هاست، اوناییست که به شکل اولیه در اسلام آمده، یا مالیاتیست که حکومت قرار میده برای رسیدگی به محرومان، یه بخشم مستحباته. تو این مستحبات که برید، همین امروز من کتاب الاشره بهار الانوار را مرور میکردم، ببینید چه عناوینی آمده، چقدر اسلام تاکید کرده احسان به فقرا. هر یک از این عنوانهایی که میگم چندین روایت ذیلشه. احسان به فقرا، اطعام فقیران، سیراب کردن فقیران، شرایط ازدواج برای جوانان فراهم کردن، ادای دیون آنها و آزاد کردن آنها از دین به ویژه اگر زندانی بشوند، پوشش دادن، اسکان دادن، معالجه، تکفل عائله‌ای که نمیتونه زندگیشو اداره بکنه. همین تو همین ماه مبارک کمیته امداد طرح محسنین داره، تکفل عائله‌های نیازمند، خانواده‌های با درآمدهای پایین. اینا انواع چیزهاست عجیب غریب. همون وقت تو روایات داره میگه یه کمک بکنی اندازه حج عمره است. ابتدا آدم میگه که یعنی چی؟ ولی وقتی که عمق مسئله نگاه میکنی، جامعه‌ای که دچار فقر و محرومیته، این جامعه متزلزله، جامعه‌ای که رابطه فقیر و غنی رابطه خوبی نیست، این جامعه جامعه غیر اسلامی است، ولو 100 تا شعار اسلامی هم اونجا داده بشه. جامعه‌ای که شب اغنیا در فکر نیازمندان نیستند، مسئولان آن در فکر رفع این نیازها نیستند، این جامعه اسلامی نیست. این شاخص شاخص و کمی نیست. این فی اموالهم حق و معلوم للسائل و المحروم. جمله دیگری که در آیه شریف آمده، کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، نباید ثروت ها در جهان فقط دست 5 کشور باشه، نباید در یه جامعه هم دست یه گروه معدود باشه، باید تداول داشته باشه، یک حدی از فاصله که شکاف ایجاد نکنه. اون طبیعت بشره، اسلام منع نکرده. اسلام برای تجارت، اقتصاد، آزادی قائل شده. نظام اقتصادی اسلام نظام آزاده، اما آزادی هوشمند، کنترل شده، مدیریت شده، جلوگیری از ابتلای جامعه به این آسیب ها. این چند نکته ایست که آمده اینجا و من اشاره کردم، و البته در 20 مطلب دیگری است که امیدواریم حالا در وقت‌های دیگه تقدیم محضر شریفتون بشه. این فاصله طبقاتی و مصیبت‌های ناشی از اون یکی از مسائل مهم یک نظام اسلامی هم هست و باید باشه. در نظام بانکداری، مالیات، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، در همه اینها باید معالجه این دوتا مشکل مد نظر باشه. یکی زیر خط فقر نبودن، دو این که فاصله ها کشنده و آزاردهنده نباشه. جامعه به خاطر اینکه یه عده‌ای تو تجمل و تشریفات غرق شدن، دیگران احساس ناخوشایندی بهشون نده. فقیران قناعت میکنند، اما اغنیا تواضع میکنند، تو مسجد و محراب و منبر حضور پیدا میکنند، خونه فقرا حضور پیدا میکنند. مجالست با فقرا بسیار مورد تاکید قرار گرفته. میگه همنشین فقیر بشو، خانش حضور پیدا بکن، دل به سخن و کلام او بده. میگه این ثواب داره، این عبادته. به عکس، همنشینی با اغنیا قلب آدم را قسی میکنه، مگر اینکه اون غنی به وظائف خودش عمل بکنه. جلوی پای آدم غنی ایستادن به خاطر مال او این مذمومه. جلو پای آدم پولدار بایست به خاطر مال او، ولی میگه جلو پای فقیر بایست، ثواب داره، عبادته. بله، غنی اگر اومد به وظائف خودش عمل کرد، اون وقت میشه اون غنیی که اسلام اون را میپسنده. امیرالمومنین یکی از مهمترین مسائل حکومتش رسیدگی به این مسئله بود، علی رغم 3 جنگ، و آخرش هم قتل لشدت عدله. السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلام خدا بر تو ای شهید امروز، ای عزیزی که برای عدالت و ارزش‌های بزرگ الهی و انسانی به شهادت رسیدی، تکیهگاه فقیران و محرومان در کوفه و جامعه اسلامی علی بود، اون علی که کنار یتیمی می نشست، اشک از چشمان او جاری می شد، قلب او به عشق یتیمان و نیازمندان می تپید، امامی که هیچگاه از مبارزه با ویژه خاران و ثروت اندوزان ولو با شعار اسلامی و تحت پوشش صحابه رسول خدا باز نماند. اما می دانید این امام بزرگ و عزیز که قتل لشدت عدله بود، کی فقرا و نیازمندان این تکیه‌گاه را از دست دادند؟ کی فقیران کوفه این پشتوانه را از دست دادند؟ وقتی که منادی بین زمین و آسمان صدا زد والله لقد تهدمت ارکان الهدى و انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى، به خدا قسم پایه های هدایت فرو ریخت، پشتوانه فقیران از عالم رفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و قائد غر المحجلین و على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة و على أئمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اکونو مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما و خودم را به تقوی و پارسایی در ماه تقوی و در روز شهادت امیر پارسایان توصیه و سفارش میکنم. چند وصیت از مولا در واپسین روزهای حیاتشون نقل شده، در کافی شریف، در کتب دیگر به چند نقل و چند نوع وصیت از امیرالمؤمنین نقل شده، اما یک جمله‌ای که در همه اونها نخ تسبیح هست همان است که در جای جای نهج البلاغه می‌بینیم و اون توصیه به تقواست، با فرق شکافته در آستانه لقاء خدا. باز هم همون امامی که بارها در نهج البلاغه اون همه زیبا و شیرین ما را به تقوا فراخوانده است، باز هم توصیه به تقوا میکنه، حتی جدا جدا به فرزندانش، جمعی به آنها، خطاب به همه جامعه بشری، علیکم به تقوی الله. و در جمله ای فرمودند یا ایها الناس کل امرئ لاق فی فراره ما منه یفر. علی با فرق شکافته میگه مردمان بدانید شما تلاش میکنید از مرگ رها شوید، اما این گریز و فرار شما در حقیقت شتاب به سمت مرگ. همه تلاش ما برای زنده ماندنه، اما این تلاشی که فرار از مرگ واقع اون شتاب به سمت مرگ. الان هم این دقایق و لحظات ما یک گامی به سمت مرگ است. العجل و مساق النفس الی و الحرب منه موافاته. عجل جلوی چشم شماست، فرار شما یعنی شتاب به سمت مرگ. علی خابیده در بستر شهادت میگوید چه روزها که سپری کردم در عشق مرگ، در جستجوی مرگ، اما خدا اون را مخفی کرد. الان طلایع این لقاء خدا برای علی ظاهر شده. علی در این جایگاه و در آستانه لقاء خدا باز هم به ما و شما میگوید تقوا داشته باشید، ضرر نمی کنید. خدایا به ما توفیق شناخت علی و گوش دادن به فرمان توصیه به تقوای او را عنایت و کرامت بفرما. شهادت امیر مؤمنان سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. یاد همه شهیدان، شهیدان اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم و شهدای فداییان اسلام، شهید چمران و شهدای حادثه تروریستی اخیر در تهران را گرامی می‌داریم و به محضر همه این شهیدان و شهدای این جمع و برای علو درجات این شهدا و امام شهدا تقدیم می‌کنیم به روح بلند همه اونها صلواتی بر محمد و آل محمد. روز جهاد کشاورزی و همینطور بیابان زدایی را گرامی می‌داریم. از کشاورزان و فعالان در عرصه کشاورزی، منابع طبیعی و مبارزه با گسترش بیابان و بیابانزایی تشکر میکنیم. طبعا به این مناسبت علاوه بر تشکر از کشاورزان و خادمان به حوزه کشاورزی، باید مثل همیشه تأکید بکنیم ما در شرایط زیست امروز بشر، مخصوصا در مناطقی از این دست که ما زندگی میکنیم، باید کشاورزی حفظ بشه، فضاهای سبز سیانت بشه، جلوی تخریب آنها گرفته بشه، با روش‌های علمی جلوی هرزه آب دادن رفتن و اسراف در آب باید گرفته بشه و تلاش بشه که در اون حد لازم فضاهای سبز گسترش پیدا بکنه. محیط زیست ما محیط زیست آلوده تری خواهد شد، راهش هم رعایت مقررات محیط زیسته و توجه به شاخص ها و ضوابطه. راهش اینه که هر منطقه از باغات و اراضی کشاورزی مناسب با آبیاری علمی و کارشناسی برخوردار باشه. ما امروز در سطح کشور شاهدیم که روز به روز داره فضاهای بیابانی افزایش پیدا میکنه، جنگل ها تخریب میشه، فضاهایی که یه پوشش سبز داره تبدیل به کویر میشه، بسیاری از شهرهای ما دچار ریزگردها شدن. اینا مسائل مهمی است که یه بخش عمده اون دست مردمه باید رعایت بکنن و البته بخش مهم دیگر اون هم در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان دولته که باید به این توجه بشه و انتظار میره که مسئولان بیش از گذشته به این مسائل مهم توجه بکنن. روز بسیج اساتید را گرامی می‌داریم، روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی را تبریک می‌گیم. از فعالان در عرصه تبلیغ دینی، روحانیون، ائمه جماعات و همه جوانان و فعالان و هنرمندانی که با عرق دینی در جهت تعالی دین و اخلاق و ارزش‌های الهی تلاش می‌کنند باید تشکر بکنیم. ما در همین ماه مبارک امسال به بیش از 200 نماز جماعت در شهرستان رسیدیم، یعنی هر 500 نفر یک نماز جماعت. خب این یک نقطه قوتی است، شکر الله سعیهم و سعیکم. اما باید ما روش‌های تعمیق معرفت دینی را تقویت بکنیم. جوان امروز شرایط ویژه‌ای داره، اقتضائات خاص داره، ما باید زبان او را بفهمیم، او را درک بکنیم. روحانیت و فعالان فرهنگی باید دردها را درست بشناسیم، زبان مفاهمه و گفتگو را تشخیص بدیم، شیوه های درست برای معالجه آسیب های دینی، اخلاقی و اعتقادی پیدا بکنیم. اگر ما خودمون را به روز نکنیم، زبان و سخن و ادب و روش و شیوه و منش ما متناسب با نیاز جوان امروز و جامعه امروز نباشه، ما عقب خواهیم ماند. جامعه به سمت بیدینی و دور شدن از عقاید و اخلاق اسلامی حرکت میکنه. وظیفه ما وظیفه سنگینیه. سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و روش های ما باید متناسب با این باشه. روز اصناف را گرامی میداریم. اصناف به نقش مهمی در سلامت و ارتقا و اعتلاء جامعه دارند. و اما دو سه محورم هست که مقداری باید چند جمله بیشتر پیرامون اونها بگیم. شرایط منطقه شرایط خاصی است. ما چند مسئله را این روزها و این هفته ها باش مواجه بودیم. یک سفر بسیار زشت و رذیلانه ای که رئیس جمهور امریکا به سعودی داشت، بسیار بسیار این سفر نحس و زشت بود، سفری که در اون عیاشی بود، سفری که در اون غارت ثروت ملت‌های مسلمان بود، سفری که در اون جمع کردن انسان‌های وابسته برای لطمه زدن به اسلام و انقلاب اسلامی بود، سفری که برای امنیت ایجاد کردن برای اسرائیل بود، سفری که در اون یاوه‌های بسیار خنده آوری مطرح شد. اینا جمع بشن، سران تروریسم جهانی و بین المللی، آدم هایی که دستشون تو خون ملت ها و غارت ملت ها دخیله، سرخط غارت ملت ها و خونریزی در جهان به دست اونهاست نوشته شده. اینا جمع شدن، شعار حقوق بشر و شعار کنترل جبهه مقاومت و مبارزه با تروریسم و امثال اینها دادن. اینا زشترین و مفتضح‌ترین حرکتی بود که ما شاهدش بودیم. در کنار این، اون چیزی بود که ما در همین روز اخیر شاهدش بودیم، مصوبه جدیدی که در سنای آمریکا تصویب شد، کنگره آمریکا تصویب شد، در تحریم‌های جدید علیه ایران به نام اینکه مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و با این شعارها مطرح شد با یک اکثریت بالایی، که قطعا این مصوبه نقض برجام و مسئولان باید به عنوان نقض برجام اون رو دنبال بکنن. و همینطور در کنار اینا ما حوادث تروریستی رو شاهد بودیم، هستیم هر روز در دنیا. اینا برای یک بار هم حالا از یک نوع غفلتی استفاده کردن و در تهران وارد یک عملیات تروریستی شدن که جمعی از عزیزانمون، از جمله اون روحانی عزیزی که بنده با او سابقه رفاقت داشتم، به شهادت رسید. خب این حرکت زشت توسعه تروریست به همه کشورهای منطقه، با توجه به اینکه اینها دستشون از ایران کوتاه بود، تلاش کردن یه خللی و رخنه ایجاد کنن که موفق هم نخواهند شد انشاءالله. اما این رو بدونیم، تو این شرایطی که ما داریم که علیه مقاومت و همه اینا داره انجام میشه، از یک طرف هم پیروزی‌های بزرگی بوده که اینا عکس العمل‌های اونهاست. اینا توی عراق و سوریه طراحی کرده بودن یه منطقه بزرگی دست این تروریست‌ها باشه و فاصله بشه این منطقه بین خط مقاومت و پشتوانه مقاومت. خیلی تلاش کردن. بنده در ریز این برنامه آمریکایی‌ها و سعودی‌ها هستم. در طول چند ماه این نقشه بسیار خطرناک در همین هفته‌های اخیر با الحشد الشعبی و جریان مقاومت در سوریه و عراق شکست خورد. جبهه عبری عربی غربی در این نقشه بسیار خطرناکشون شکست خوردند. همزمان با این سعودی ها حس کردند که اون تشکیلاتی که راه انداختن در اونجا با سفر ترامپ خیلی هم روش مانور دادن نتیجه ای نداد، بلکه بلافاصله مبدل به یک اختلافاتی شد. کشورهایی مثل پاکستان و امثال اینا خیلی روی خوشی به اونها نشون ندادند. یه کشورهایی هم تو درون جبهه خودشون دچار اختلاف شدن. این هم یه شکست دیگری بود که یک اختلاف درونی این جبهه ظلم و ستم و غارت و تروریستی تجربه کرد. در کنار اینها سعودی ها و پشتوانه های اونها در یمن احساس شکست میکنن، قدمی به جلو بر نداشتن. علاوه بر اینها سعودی برای اولین بار دچار مشکلات جدی اقتصادی شده، مشکلات اقتصادی جدی داره. در داخل کشورهاشون مشکلات جدی امنیتی پیدا کردن و در قصه بحرین و عراق سعودی هیچ جا پیشرفتی نداشتن. در لبنان هم همچنان جبهه مقاومت استوار قوی رو پای خود ایستاده. این زنجیره حوادثی است که جبهه عبری عربی غربی را دچار یأس و سرخوردگی کرده. امروز برای مقابله با این یأس و سرخوردگیشون خب دست به کارهایی میزنن. تلاششون این بود که در درون ایران ایجاد ناامنی بکنن. اما اینها بدانند زنجیره شکست‌های شما به فضل خدا استمرار پیدا خواهد کرد. در روز قدس هم شما حضور ملت ایران را خواهید دید. در انتخابات حضور پرشکوه ملت ایران را دیدید. حضور در مراسم‌های گوناگون دیدید. روز قدس و عید فطر باز همبستگی و شکوه ملت رو میبینید. ایستادگی رهبر عظیم الشأن ما و مواضع رشیدانه و حکیمانه او رو دیدید. امروز هم بدانید این زنجیره شکست های شما به فضل خدا استمرار پیدا میکنه. به فضل خدا شما روز به روز باید عقب بروید. این تحریم ها و تهدید های شما به جایی نخواهد رسید و به برکت شب های قدر و ماه مبارک رمضان و قدس پر افتخار ان شاء الله طعم شکست را بیش از گذشته خواهید چشید. از مسئولان انتظار میره در قصه برجام به وظایفشون عمل بکنند، این نقضها را دنبال بکنند و انتظار میره جبهه فرهنگی و ارزشی درون کشور استوار بشه. همراهی با خطوطی که رهبری معظم ارائه میکنند جز وظایف اونهاست. در مسائل دیگر هم ما باید جدیتر باشیم. خب اونچه که در اسناد مرتبط با 2030 بود در شورای انقلاب فرهنگی لغو شد که انلم یکون و ابطال شد. باید از همه کسانی که در این راه همکاری کردن تشکر کرد، اما باید برای آینده هوشیارتر بود، دقیقتر عمل کرد. ما باید با هویت ملی انقلابی و اسلامی بر اساس ارزش‌های دینی خودمون با روی با باز با قد افراشته، با شجاعت، با سینه ستبر در عرصه فرهنگی دنیا حضور پیدا بکنیم، حرفهای خودمون را جدی و دقیق و درست بگیم، منفعل نباشیم. این فرهنگ باید در نظام اداری و مسئولین ما تقویت بشه و تا شاهد این نوع مسائل نباشیم. من در پایان عرض میکنم روز قدس باید سینه ستبر شما، شجاعت بالای شما و سد پولادین ملت تجلی پیدا بکنه. دشمن باید بداند ما در برابر ناامنی همه در کنار هم قرار میگیریم. ملت ایران با پیروی از رهبری خودش در کنار قوای امنیتی و نظامی و انتظامی خواهد بود. از همه اونها تشکر میکنیم و همبستگی ما مانع نفوذ آنها خواهد شد. انشاءالله روز قدس را همه به عنوان یک وظیفه الهی شرکت بکنیم. آزمونهای جماعتها و جمعههای شما، شبهای قدر و مراسمهای شکوهمند شما در پیشگاه خدا معجور خواهد بود. چند آزمون باقی مانده؟ شبهای شب قدر، نماز عید فطر، زکات فطر و روز بزرگ قدس آزمون‌های باقی مانده ماه مبارک رمضان است. حتما در خصوص رسیدگی به محرومان در کنار کمیته امداد و نهادهای حمایتی باشیم. مؤسسات خیریه‌ای که کارهای خیلی خوبی انجام میدن در همه قلمروهای از ازدواج و جهیزیه و نمیدونم اطعام و مسکن و همه اینها در خور تحسین و در ماه مبارک باید پایه‌های این فرهنگ رسیدگی به محرومان تقویت بشه. انشاءالله خداوند این ماه را ماه موفقیت ملت مسلمان و ملت بزرگ ایران در همه آزمون‌ها قرار بدهد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار شبهای قدر و ماه مبارک رمضان روشن بفرما، به ما توفیق درک لیلة القدر عنایت بفرما، به ما توفیق رسیدگی به نیازمندان و محرومان کرامت بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، حاجات مشروعه حاجتمندان را روا بفرما. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا و شهدای اخیر حادثه تروریستی و امام شهدا و شهدای مدافع حرم و فداییان اسلام و دیگر شهیدان که مناسبت هاشون در این ایام هست، خدایا با شهدای کربلا محشور بفرما، شر دشمنان را کوتاه بفرما، شرشون را به خودشون بازگردان، توبه و انابه ما را قبول کن. خدایا از تو میخواهیم خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، باران رحمت و برکات گوناگونت را بر ما نازل بفرما. سلام و درود ما را به پیشگاه پیامبر و اولیای الهی و ائمه هدا، به ویژه امیر مؤمنان سلام الله علیه و امام عصر سلام الله علیه ابلاغ بفرما و ما را از زمین سازان ظهور امام عصر مقرر بفرما، بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد.